هیچ شهرش قرمز نیست. راهپیمایی ما فردا در روز 22 بهمن به صورت حضوری با حفظ شیوه نماهای بهداشتی انجام خواهد شد. آقای نوروزی خیلی متشکرم، به عنوان یک انقلابی با ما گفتگو کردیم با برنامه شفای ایران. آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و پیروزی هرچه بهتر و بیشتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
موفق باشین، خدا خیرتون بده.
سلام.
کننده محترم و دو مجری بزرگوار و در ارتباطات عزیز از پسر عزیزم با اون گویش زیباش، من میتونم بگم وطن یعنی مادر. اندازه مادر این وطن ارزش داره. این دو وطن ما، این مملکت ما خیلی چیزها به دست آورده. ما واقعا افتخار میکنیم که یعنی باید بگیم ایرانی هستیم. از تمام عزیزان تشکر میکنم، از تمام خانواده های شهدا، از تمام بزرگواران، همه تشکر میکنم، چون اگر اونا نبودن، اونا جوناشونو نمیدادن، ما اینجا نبودیم. شما رو به خدا، مواظب خودتون باشین که فردا یه جشن خوبی در پیش دارین، ایشالله بهتون خوش بگذره. از برنامه بی نظیرتون من تشکر میکنم. مهناز کبیری هم از استان مازندران، شهر بابل زیبا. خداوند عالم پشت و پناهتون باشه.
بله دوستان، در بامداد 22 روز از بهمن ماه قرار داریم. ما مردم انقلابی با حضور حماسی و بصیرت خودمون بار دیگر نشان خواهیم داد که مثل همیشه در صحنه هستیم، آن هم در آوردگاه یوم الله 22 بهمن و جشن فجر 1400.
اینه که در طلیعه 43 بهار آزادی، عزت و پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ پرفروغ و افتخارآفرین ملت بزرگ و غیور ایران، جبین شکر بر پیشگاه حضرت حق میساییم و از اینکه بار دیگر توفیق حضور در شعاع انوار نهضت عظیم الهی اسلامی و حضرت امام خمینی کبیر و انقلاب اسلامی هستیم، خداوند سبحان را بسیار سپاسگزاریم.
آری، 22 بهمن جوشش ایمان و تجلی بصیرت و نمایش وحدت و اتحاد و اقتدار ملی است. روز انسجام و همبستگی اسلامی و همدلی و همزبانی و همراهی ملت آگاه و سرفراز ایران اسلامی است. انشور حضور شما ملت ایران، برای دوستان انقلاب اسلامی امیدآفرین و برای دشمنان بیمنگیز است.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش بدید. نه سرسیم زیش ریسیس ممنون و دوست لار سیزن همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی تلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت زلخ و تقدیم نسان چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان و یاران فرهیخته سلام. با بخش دیگر از بازخوانی داستان بیلی باد ملوان اثر نویسنده مشهور آمریکایی هرمان ملویل با تنظیم رادیوی معصومه خادم نیا در خدمت شماییم. بیلی که قبلا بر روی یک کشتی تجاری ملوان بوده است اکنون به اجبار در یک کشتی جنگی انگلیسی قرن 18 هم خدمت می کند. او جوانی ساده دل، خوش سیما و دارای خصایل و فضایل نیکو که محبوب همگان است. بیلی همیشه سعی دارد وظیفه خود را در کشتی به نحو احسن انجام دهد تا بهانه‌ای به دست کسی ندهد. اما ناگهان به دردسرهایی می‌افتد. اول وسایلش جابجا شده و گم می‌شوند و بعد از آن مردی ناشناس او را به همکاری در فتنه و شورشی در کشتی فرا می‌خواند. بیلی نگران شده و با پیر خردمندی در کشتی مشورت می‌کند. پیرمرد به او می‌گوید که افسر اسلحه‌دار کشتی کلاگارد باید به او پیله کرده باشد. اما بیلی این حرف را باور نمی کند چون تا به حال به جز سخنان شیرین از کلاگارد چیزی نشنیده است. اما پشت چهره کلاگارد تینت خبسی نهفته است که به شدت با بیلی باد چپ افتاده، آن هم تنها به دلیل حسادتی که در دل از محبوبیت بیلی دارد. دعوت می کنم شنونده ادامه داستان باشید. کشتی بیلی پوتنت آن روز در منظر یکی از کشتی‌های دشمن واقع شد و کشتی دشمن پس از آنکه 2 ساعت توسط بیلی پوتنت تعقیب شد سرانجام توانست از مهلکه بگریزد. اندکی پس از آنکه از تعقیب دست برداشته شد، سر اسلحه‌دار کلاگارد کنار دکل اصلی به احترام ایستاد و منتظر شد تا توجه کاپیتان ور را به خود جلب کند. درست هنگامی که فرمانده غرق در اندیشه‌های خود در حین گردش بود، متوجه حضور کلاگارد شد. ایستاد و گفت: مسئله چیه اسلحه دار؟ کلاگارد با حالت زیردستی که از جبر پیک بدخبر بودن محزون است لب به سخن گشود و گفت که طی تعقیب و طی مقدمات برای برخورد احتمالی چیزهایی دیده که مطمئن شده است دست کم یکی از ملوانان کشتی شخصیتی خطرناک است و جزو مردانی است که از طریق سوای سربازگیری معمولی به خدمت اعلی حضرت وارد شدند. ناخداور با ناشکیبایی حرف او را قطع کرد. روکراست بگید مرد. مردایی که به زور به خدمت گرفته شدند. کلاگارد حرکتی حاکی از فرمانبرداری کرد و ادامه داد که همین اواخر او مظنون شده است که بر عرشه استقرار توپ نوعی جنب و جوش به تحریک ملوان مورد بحث جریان دارد. و آنچه امروز بعد از ظهر در فرد مورد بحث مشاهده کرده است، ظن جریان داشتن دسیسه به حدی رسیده است که از یقین چندان دور نیست. کاپیتان ور غافلگیر شده بود و نمیتوانست ناراحتی خود را پنهان کند. اما همچنان که کلاگارد ادامه میداد، تحت تأثیر عاملی در شیوه شهادت شاهد، حالت او به عصبیت تبدیل شد. کلاگارد در ادامه صحبت با این کلمات نتیجه گیری کرد. خدا نکنه آنی جناب که بیلی پوتنت صحنه‌ای باشه همچون. در اینجا مافوق ناگهان براشفت و سخن او را قطع کرد. حرفش را نزنید. چهرهش از خشم دگرگون شد. کشتی را که کلاگارد می‌خواست از آن نام ببرد در ذهن می‌دید. آن کشتی را که شورش نور در ابعاد مصیبت‌باری در آن رخ داد و زندگی فرمانده آن را به مخاطره انداخت. در حالی که افسران همواره در مورد اشاره به وقایع اخیر در نیروی دریایی بسیار محتاط بودند، چه جای آن داشت که افسری جز در حضور ناخدای خود چنین گستاخانه به آن اشاره کند؟ مسلم است که کاپیتان بر که از دیرباز با همه جوانب زندگی پیچیده بر عرشه آشنایی کامل داشت، به خود اجازه نمی‌داد که بی جهت از فهوای کلی گزارش زیر دست خود مشوش شود. اما با خود اندیشید که با در نظر گرفتن وقایع اخیر می‌بایست با مشاهده نخستین نشانه ملموس بروز نافرمانی اقدام عاجلی به عمل آید. پس پرسید اون فرد خطرناک تو کشتی کیه؟ ویلیام باد، سردکلدار آلی جناب. کاپیتان ور با حیرت تکرار کرد ویلیام باد؟ منظورتون همون مردیه که ناوگان رادکلیف چندی پیش از ناوگان تجاری گرفت؟ جوونی که در بین مردان ما چندان محبوبه که به ملوان زیبا معروفه؟ خودش آلی جناب، اما با همه جوونی و زیبایی تو داره. بی جهت نیست که خودش رو محبوب هم قطاراش کرده، چون به روز نیاز دست کم از او حمایت لفظی خواهند کرد. ملوان زیبا به عنوان چهره شاخص در میان جاشوان از همان اول توجه ناخدا را به خود جلب کرده بود. هرچند در مجموع چندان به افسرانش امر و نهی نمی کرد، به ناوبان رادکلیف تبریک گفته بود که از بخت مساعد توانسته است چنین نمونه والایی از نوع بشر را برگزیند. خصلت‌های نیکوی سرباز جدید در مقام دریامرد چنان جلوه می کرد که کاپیتان ور تصمیم گرفته بود او را برای ارتقاء درجه به افسر اجرایی توصیه کند که او را بیشتر تحت نظارت خودش قرار دهد. فرمانده پس از درنگ کوتاه که طی آن حرفهای کلاگارد را سبک سنگین میکرد و هرچه بیشتر میسنجید اعتبار کمتری نسبت به نیت خیر خبرچین احساس میکرد، به ناگاه به جانب او برگشت و گفت با افسانه این طور پر ابهام پیش من میایید سر اسلحه دار؟ در مورد باد کرده یا گفته از او را ذکر کنید که معید اتهامی باشه که به او وارد میکنید. و به او نزدیکتر شد و ادامه داد مواظب اون چه میگید باشید. در مورد این چنین تا شهادت دروغ فاصله چندانی نیست. کلاگارد آهی کشید و به آرامی سرش را گویی از روی تأسف به خاطر چنین لحن خشنی تکان داد. آنگاه قامت راست کرد و به تفصیل به بیان گفتار و کردار ساختگی پرداخت که به قرائنی مهلک در اثبات تقصیر باد می انجامید و بر گفته خود افزود که برای برخی از این تهمت‌ها ارائه دلیل کافی چندان دشوار نیست. کاپیتان ور با چشمانی خاکستری رنگ و ناشکیبا بی اعتماد می کوشید تا ژرفای دیدگان آرام کلگارد را بکاود که نگاهی داشت چون سخنگوی فرزندان حسود یعقوب آنگاه که به خدعه پیراهن خون‌آلود یوسف را بر پدر پیر و مضطرب عرضه می کردند. احساس کاپیتان ور در مورد کلاگارد و آنچه در ذهنش جریان داشت بیشتر سوء ظنی قوی بود و بهت ظاهری او کمتر از مردی بود که علیه او خبرچینی شده بود و بیشتر ناشی از آن بود که چگونه با خبرچین رفتار کند. چون نمیخواست خبر به بیرون درس کند، صحنه را به محلی که کمتر از عرشه باز تشریفات در معرض دید باشد انتقال داد. سپس رو کرد به کلاگارد و پرسید سر اسلحه دار، حالا باد سر دکل کشیک میده؟ نه عالی جناب. با این جواب فرمانده نزدیکترین افسر جوز را فراخواند. به آلبرت بگید پیش من بیاد. آلبرت گماشته ناخدا بود که به رازداری و وفاداریش اعتماد بسیار داشت. جوانک حاضر شد. باد رو میشناسی؟ سردکلدار رو؟ بله قربان. برو پیداش کن و بی اون که کسی بشنوه به او بگو بیاد اینجا. ترتیبی بده با کسی حرفی نزنه و تا وقتی کاملا به عقب کشتی نرسیدی نذار بفهمه که به کابین من احضار شده. فهمیدی؟ خود را با ناخدا و کلاگارد در خلوت یافت تا حدی دچار شگفتی شد. فرمانده گفت اون در رو ببند. حالا سر اسلحه دار. اون چرا از این مرد به من گفتید پیش روی خودش بگید. و آماده ایستاد تا در چهره های آن دو کندوکاف کند. کلاگارد با قدم های استوار نزدیک بیلی رفت و در حالی که با نگاه نافذ در چشم او مینگریست به اختصار اتهام او را بازگو کرد. بیلی ابتدا موضوع را در نیافت. بعد گلگونی گونهش گویی اسیر پیسی شد و میخکوب بر جای ایستاد. کاپیتان ور که از قیافه او جا خورده بود گفت حرف بزن مرد. از خودت دفاع کن. سخنی که در بیلی جز دست و پا زدنی لالوار و اصواتی نامفهوم بر نینگیخت. حیرت از چنین اتهامی که چنان ناگهانی بر سرش ریخته شده بود و وحشت از دیدگان اتهام زننده باعث بروز نقص عمده او که همان لکنت بود شدند و سراپای بدنش در تقلای بیاسل بود تا حرف بزند. هرچند کاپیتان در آن هنگام از این نقص بیلی بی اطلاع بود بلافاصله آن را حد زد. به ملوان نزدیک شد و دستی نوازشگر بر شانهش نهاد و گفت عجله نیست پسرم، وقت داری. برخلاف تأثیر مورد نظر این کلمات باعث شد که بیلی به تلاش‌های وحشیانه‌تر و عاجل‌تر برای سخن گفتن بپردازد. تلاش‌هایی که به تثبیت فلج او انجامید و در لحظه بعد به سرعت شعله‌ای که از شلیک توپی در دل شب ناشی شود دست راستش به هوا پرتاب شد و کلاگارد نقش زمین شد. ضربه با تمام حدت آن به پیشانیش خورده بود و کلاگارد بر زمین افتاد. یکی دو تکان خورد و بی حرکت به جا ماند. کاپیتان ور زیر لب گفت پسر بیچاره چیکار کردی؟ حالا بیا کمک کن. دوتایی تنه برزمین افتاده را از کمرگاه بلند کردند و به حالت نشسته درآوردند. اما گویی با ماری مرده سر و کار داشتند. کاپیتان ور قامت راست کرد و در حالی که با یک دست چهره اش را پوشانده بود همچون جسد پیش پای خود بی حرکت ایستاد. بعد حالت پدرانه ای که تا اینجا نسبت به بیلی ابراز کرده بود به حالت آمرانه نظامی تبدیل شد و با لحنی رسمی به سردکلدار فرمان داد که به کابین انفرادی انتهای کشتی برود و همانجا بماند تا فراخوانده شود. بیلی این فرمان را در سکوت اجرا کرد. آنگاه کاپیتان ور در کابین را باز کرد و گفت آلبرت به جراح بگو میخوام ببینمش. هنگامی که جراح وارد شد کاپیتان به استقبالش رفت و در حالی که احترامات مرسوم را قطع میکرد گفت به من بگین اون مرد در چه وضعیه؟ و توجه او را به مرد روی زمین جلب کرد. جراح با همه تسلطی که بر خود داشت از این مشاهده ناگهانی یکه خورد. اکنون بر چهره کلاگارد خون سیاه غلیظی از دماغ و گوش جاری بود. در چشم کارکشته این ناظر آن که می دید بی تردید مرد زنده نبود. کاپیتان ور گفت فکرش رو می کردم. تصدیق شما رو می خواستم. جراح نگاه حاکی از کنجکاوی شدیدی بر موافق خود انداخت. اما کاپیتان ور در حالی که دستی بر پیشانی داشت با صدای بلند گفت داوری الهی را نگاه کن. جراح که از رفتار هیجان‌زده ناخدا نگران شده بود، نگاه جستجوگر دیگری انداخت تا دریابد که چه چیز منجر به چنین مصیبتی شده است. اما کاپیتان ور که غرق در فکر ایستاده بود باز گفت: فرشته الهی به کمرش زد. با این همه باید فرشته رو به دار زد. جراح از این اظهارات احساساتی جملاتی بی ربط برای شنونده‌ای که هنوز از چیزی اطلاع نداشت عمیقاً پریشان شد. کاپیتان ور در حالی که خودش را جمع و جور می‌کرد با لحنی آرامتر به اختصار رویداد را بازگو کرد و بعد گفت: باید عجله کنیم. کمک کنید تا اینو جابجا کنیم. مقصودش جنازه بود و به کابینی اشاره کرد که مقابل کابینی قرار داشت که بیلی در آن زندانی بود. بعد با لحن همیشگیش گفت: حالا برین. من به زودی تقاضای تشکیل دادگاه نظامی میکنم. ماجرا رو با افسرها در میون بگذارید و از اونا بخواید پیش خودشون بمونه. جراح آکنده از ناراحتی و تردید کابین را ترک گفت. آیا کاپیتان دچار عارضه ذهنی شده بود یا این فقط هیجانی گذرا بود که از مصیبتی چنان خارق العاده ناشی میشد؟ به نظر جراح تشکیل دادگاه نظامی دست کم نابخردانه بود. فکر میکرد عمل صحیح آن است که بیلی را مطابق مرسوم بازداشت نگه دارند و هر اقدام بعدی را موکول به زمانی کنند که به ناوگان اصلی ملحق شده باشند و کل ماجرا را به دریا سالار ارجاع کنند. آیا کاپیتان تعادل روانی خود را از دست داده بود؟ به هر حال موضوع را به اطلاع افسران رساند و به نظر می رسید آنها هم چون او از تصمیم کاپیتان شگفت زده بودند. دوستان عزیز شب بخیر، خسته نباشید. امشب چهارمین بخش بازخوانی داستان بیلیباد ملوان اثر نویسنده شهیر آمریکایی هرمان ملویل را با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، باید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ارشادان اودلان عرفان نفسه حیات محسن یایان ürək نغمسه گوزمان اللرین ویگار لسسه سرالان یردلون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
مامان، میشه من چرخ خرید رو ببرم؟
بله عزیزم، بیا. میخوایم بریم اون طرف فروشگاه عزیزم.
باشه. مامان، میشه این شکلات رو بردارم؟
بذار ببینم. نه نه نه، اینو بذار تو قفسه. این علامت استاندارد نداره دخترم.
استاندارد یعنی چی مامان؟
یعنی که جنس شکلات خوب نیست، یعنی تایید نشده عزیزم.
مامان
جونم،
به نظرتون عروسکای اون طرف فروشگاه استاندارد داره؟
ای شیطون، آره اونا استاندارد داره، برات میخرم.
به کودکان من استاندارد را بیاموزید.